اعلام کرده است که فعالیت‌های رمز ارز غیرقانونی را پاکسازی می‌کند. این سرکوب باعث کاهش ارتباط صرافی‌های رمز ارز با کاربران چینی شده است. کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین اعلام کرد فهرست پیشنهادی سال 2021 از صنایعی که سرمایه‌گذاری در آنها محدود یا ممنوع است به 117 مورد در مقایسه با 123 مورد در سال گذشته میلادی کاهش پیدا کرده است. صنایعی که در این فهرست قرار دارند بدون دریافت موافقت دولت امکان سرمایه‌گذاری در آنها وجود ندارد.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
ثروتمند کوچک.
به نام خدای مهربون. سلام به همه بچه های خوب تو خونه، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب میخوام براتون بچه های قصه بگم به نام ماهی کوچولو که خانم معصومه پاکروان زحمت کشیدن و این قصه رو نوشتن. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه اقیانوس بزرگ و قشنگ و زیبا کنار یه جزیره سرسبزی بود که در اون اقیانوس آبی ماهی‌های خوشگل و مختلفی زندگی می‌کردن. تو این اقیانوس هر کسی برای هر روزش یه برنامه مشخصی داشت. صبح بلند می‌شد، تا غروب یه کار مهم و مفید رو انجام می‌داد. بزرگترهای اقیانوس داشتن تو کار سدسازی زحمت میکشیدن، هم کار میکردن و هم پولی در میآوردن و زندگی رو باش میگذروندن. کوچکترام یا تو کار خونه کمک میکردن یا میرفتن کنار دست بزرگترها و ازشون چیزی یاد میگرفتن که در سن و سال بزرگسالی بتونن شغلی، کاری و هنری بلد باشن. تای اقیانوس کنار شاه ماهیا و اره ماهیا و فانوس ماهیا خانواده ماهی کوچولوی ما هم بود. بله، یادتون میاد گفتم میخوام براتون یه قصه ماهی کوچولو بگم؟ دیگه داره قصه شروع میشه. ماهی کوچولو با پدر و مادرش زندگی میکرد. ماهی کوچولوی داستان ما تو دل اقیانوس جست و خیز و بازی میکرد، ولی یه خورده تنبل بود و دل به کار نمیداد. مامان و بابا فقط و فقط از این که ماهی کوچولو هیچ کاری جز خوردن و خوابیدن نداره و قدر کار و زحمت پدر مادرش رو نمیدونه ناراحت بودن. اون روز مامان ماهی داشت خوراک صدف میپخت که لایه وسایل و ظرف و ظروفا دید مرواریدی که بابا ماهی برای ماهی کوچولو خریده افتاده ته ظرفا. خیلی دلخور شد، اونو برداشت و از ماهی کوچولو پرسید:
ببینم ماهی کوچولو، این همون مرواریدی نیست که بابا ماهی واسط خریده؟
ماهی کوچولو خیلی بیخیال خمیازه کشید و گفت:
چرا همونه، ولی نگران نباش، ازش 5 تایی دیگه دارم.
بابا ماهی هم اینو شنید. وقتی شنید اخماش رفت تو هم، از ماهی کوچولو پرسید:
پس این اگه گم بشه تو نگران نمیشی بابا؟
گفتم که ازش 5 تایی دیگه دارم، اصلا اونو بندازین بره.
عجب، میدونی من چقدر کار میکنم تا برات مروارید بخرم؟ میدونی مروارید چقدر گرونه؟
مامان ماهی و بابا ماهی به ماهی کوچولو نگاه کردن و به فکر رفتن. وقتی ماهی کوچولو رفت که بخوابه، مامان به بابا گفت:
میدونی چیه؟ ماهی کوچولو میگه از این مرواریدا 5 تا دیگه هم داره. اصلا ناراحت نیست که گمشون کنه.
اما ماهی کوچولو فراموش کرده برای خریدن همین مرواریدا من چقدر باید روی صد کار کنم و پول در بیارم. کمرم خسته شد زن. میگم که من یه فکر خوبی دارم عیال.
جدی بگی؟
آره. مامان ماهی و بابا ماهی درباره فکرشون حسابی حرف زدن و بعد هم تصمیمی گرفتن که قرار شد فردا اونو اجرا کنن. ماهی کوچولو صبح که چشمای قشنگشو باز کرد و بیدار شد، رفت سراغ یخچال. دید ایدن غافل هیچی تو یخچال نیست که بخوره. گشنه‌اش بود. اخماشو کرد تو هم، رفت پیش مامان جونشو گفت:
چرا هیچی نداریم بخورم؟
چون هرچی داشتیم تو خوردی. خیلی چیزا را هم نصف نیمه خوردی و انداختی دور. مثل اون سیب، مثل اون غذایی که دیروز برات پختم.
خب غذا رو نخوردم، چون شما امروزم برام غذا بپزید.
بله مامان یه خورده پکر شد، آهی کشید و گفت:
ولی من دیگه نمیتونم برات غذا بپزم، چون بابا ماهی حالش خوب نیست، مریض شده و تا زمانی که حالش خوب نشه نمیتونه بره تو اقیانوس کار کنه و واسمون پول بیاره.
ماهی کوچولو که اینو شنید بودو بودو رفت پیش پدرش. بابا ماهی تو رخت خواب بود، به ماهی کوچولو گفت:
آخ گمرم، وای سرم. میگم ماهی کوچولو.
بله
دختر گلم.
بله
آفرین، بابایی یه خورده مریض شده، دیگه نمیتونم صبح تا شب تای اقیانوسا برم کار کنم، جمع کنم این سنگریزه ها رو، باید دیگه نرم فعلا سر کار، کمرم درد میکنه. میگم که وقتی نرم سر کارم پس چیزی نداریم بخوریم. یعنی بخریم و بخوریم بابا جان.
اخمای ماهی کوچولو رفت و هم خیلی گشنه شده بود. البته مامان ماهی یه مقدار به ماهی کوچولو غذا داد که گشنه نمونه. اون میخواست بچهشو تربیت کنه. ولی بهش گفت که باید از این به بعد کمتر بخورن، کمتر خرید کنن. ماهی کوچولو تا شب با خودش فکر کرد. دلش غذاهای خوشمزه میخواست. بله، نمیتونست قبول کنه که دیگه هیچی نمیتونه خرید کنه و غذا بخوره. آخر شب به مامان و باباش گفت که میخواد بره ته اقیانوس و به جای باباش کار کنه. نقشه اون دوتا گرفته بود. حالا ماهی کوچولو فرصت داشت تا معنی کار و زحمت و پول درآوردن رو درک کنه و بفهمه که چقدر پدرش کار میکنه، مادرش زحمت میکشه. باباش میگفت:
آه خیلی خوبه، بهتره بری سراغ اره ماهی و بهش بگی که تو بچه منی.
خب.
و اونم بهت یه کار سبک بده که این دستای کوچولو اذیت نشه. بابا جان با کار کردن تو ما هم میتونیم یه غذای جدید بخریم بخوریم.
باشه چشم.
سر را فقط میگو هم بخر، خیلی بابا دوست میگو کرده.
ماهی کوچولو که از خونه رفت، بابا ماهی از جاش بلند شد و زودتر رفت پیش اره ماهی و همه چی رو براش تعریف کرد. از اره ماهی خواست به ماهی کوچولو کارای سبک بده، جوری که ماهی کوچولو بفهمه کار و زحمت باید همراه هم باشه تا پولی به دست بیاد و چیزی خریداری بشه. و اگه ماهی کوچولو اینو بدونه، خب طبیعتاً قدر زحمات پدر مادرش رو میدونه. شب که ماهی کوچولو برگشت خیلی خسته بود. با پولی که آورده بود مامان ماهی غذایی پخت و ماهی کوچولو غذا رو تا آخرش خورد، خیلی بهش مزه داد و چسبید. ولی مامان ماهی و بابا ماهی نصف غذاشون رو خوردن و بقیه رو گذاشتن کنار. ماهی کوچولو یک کمی به فکر فرو رفت. فردا که اومد خونه پولی رو به مامانش تحویل داد و پس فردا دید که بابا ماهی رفته و 6 تا آچار خریده و یکیشو انداخته دور. اخمای ماهی کوچولو یه خورده رفت تو هم. پرسید:
ای چرا 6 تا آچار خریدی؟
خب گفتم اگه یکیشون گم بشه 5 تا هم داشته باشیم بسه. اگر 5 تاش هم گم بشه یکی دیگه داشته باشم خب خوبه. الان یکیشونو میخوام بندازم مثلا بره. یه نفر برداره. آره چون 5 تا آچار دیگه هم دارم بابا جون.
کوچولو فهمید که این حرفا کاملا حرفای خودشه ولی با ناراحتی گفت:
یعنی چی؟ من توی اقیانوس صبح تا شب کار کردم و سختی کشیدم و این پولو به دست آوردم. اون وقت شما میگید آچارا بندازم بره؟
خب این کاری بود که خودت تو میکردی بابا جون. همه وسایلات رو گم و گور میکردی، دور مینداختی و خیلی چیزا رو الکی میخریدی. بابا جان آدم کار میکنه، زحمت میکشه. بله پس قدر کار و زحمت رو باید بدونی. من میخواستم فقط تو تربیت بشی.
آره بابا راست میگید، منم این کارو میکردم ولی از وقتی که خودم کار میکنم فهمیدم که کار من اشتباه بوده.
آفرین بابا
جان. آفرین بوده.
دیگه لازم نیست بری کار کنی بابا جان، خودم از فردا میرم سر کار.
نه ولی شما که حالتون خوب نیست.
دیگه بهتر شدم خدا رو شکر.
حال بابا ماهی خیلی هم خوبه. اتفاقا تمام این دو روز هم خودش تو اقیانوس بوده و همی که از نزدیک دیده که تو کار میکردی. راستش ماهی کوچولو، ما فقط میخواستیم تو قدر پولی که به دست میاد یا زحمتی که میکشی رو بدوری.
بله
ماهی کوچولو مامان ماهی و بابا ماهی رو بغل کرد و گفت:
دوستتون دارم. حالا دیگه واقعا میدونم هر چیزی به راحتی به دست نمیاد و باید برایش زحمت کشید.
آفرین.
من اشتباه میکردم که غذای شما رو نصفه میخوردم و قدر زحمتتون رو نمیدونستم.
آفرین.
قول میدم دیگه از این کار نکنم.
قربونه بچه خوبم. آفرین بابا جان.
آفرین. ماهی کوچولو قول داد که از این به بعد با احتیاط پولاشو خرج کنه و اگه چیزی براش میخرن اونو به خوبی نگهداری کنه، اجازه نده اونا گم و گور بشن. ماهی کوچولو بابت رفتارایی که مامان و بابا رو ناراحت کرده بود عذرخواهی کرد، شرمنده شد و از اون به بعد قدردان زحمات پدر و مادر بود. دستشون رو میبوسید، اونا رو در آغوش میگرفت و بهشون میگفت که چقدر دوستشون داره و تشکر میکرد به خاطر تمام زحماتی که پدر و مادرش میکشیدن. البته گاهی هم با بابا ماهی به اقیانوس میرفت و بهش کمک میکرد. راستی بچه ها، شما قدر لوازمتون رو میدونید؟ قدر غذاهای تو یخچال رو میدونید؟ قدر پدر و مادرتون رو میدونید؟ آفرین به شما، متوجه شدید که ماهی کوچولو کجاها رو اشتباه میکرد. خدا رو شکر ماهی کوچولو هم مثل شما متوجه اشتباهاتش شد. مراقب خودتون باشید و تا یه قصه دیگه خداحافظ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
حرف من رو بهتر گوش کنین. ویروس کرونا میتونه از دستی به دست دیگه منتقل بشه، پس اصلا به همدیگه دست ندین. دست دادن ممنوع. آها یادم رفت بگم، همدیگرم بغل نکنین، ما بچه ها رو بوس نکنین، اگه بیرون خونه هستین آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتون رو بشورین، حتما حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. حرفای منو جدی بگیرین.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
همه ما علاقه‌مندیم که بدونیم چگونه و چطوری میشه یه کار خوب، یه شرکت ممتاز و یا یه درآمد مطلوب راه اندازی کرد. اصلا چه کسی کار خوب و درآمد عالی رو دوست نداره؟ مسیرش چجوریه؟ این یک رازه. باید تندتر از عقربه‌ها حرکت کنی. تند، نه باج به کسی بدی، نه خسته بشی. برای رسیدن به این مسیر باید کتاب تندتر از عقربه‌ها حرکت کن رو با دقت بخونی. از نشر معارف به قلم آقای بهزاد دانشگر. برای تهیه کتاب تندتر از عقربه‌ها حرکت کن، عدد 4 رو به سامانه پیامکی 5054 پیامک کنید و در مسابقه کتابخوانی با جوایز نقدی شرکت کنید. کتاب خوب رو خوب بخونید.
ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه،
تنها راه پیشرفت کشور ارتقا به توانمندی‌های داخلیه.
ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
حداقل 1% از کالاهای جهان باید مال ایران باشه. کد ایران 626 داشته باشه. 626 داشته
ایران 626.
626. 626.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. یک کارگاه تولید فرش دستباف رو برای شما انتخاب کردم و قرار گفتگو بکنیم با مدیر عامل این شرکت. این شرکت در 5 کیلومتری شهر عراق در بزرگراه معصومیه هستش و دقیق بخوام بگم ورودی روستای موتاباد عراق. در کنار بنده هم جناب آقای فراهانی، مدیر عامل محترم این شرکت، نشستن و میخوایم گفتگو رو آغاز کنیم با ایشون. آقای فراهانی سلام به شما، بفرمایید خودتون رو معرفی کنیم برای شنوندگان عزیزمون تا وارد موضوعات اصلی بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مقدم میگم خدمت شما، زحمت کشیدین تشریف آوردین. من مشتبه فراهانی هم، خدمت شما عرض کنم که من نسل سوم هستم که در این کارم، پدر بزرگم هم مادری هم پدری در کار فرش بودن. پدرم شروع کرد تولید فرش رو و ما اون کار را ادامه دادیم.
از چند سال پیش؟
خدمت شما عرض کنم که من خودم از سال 77 که در این کارم دیگه، بعد از خدمت سربازی که اومدم 77 اومدم برای خودم دیگه دار زدم و مشغول به کار شدم. ولی کارگاه رنگ رزی و اینا ما در داخل شهر بود، خیابون رنگ رزا. الان حدود 15-16 سالیه که اومدیم به اینجا و اینجا هم خب مجموعه رنگ رزی و قالی‌شویی و دارکشی و پرداخت، تمام مراحل کار فرش اینجا انجام میشه. بعد مواد اولیه اینجا رنگ میشه، آماده میشه، پخش میشه به کارگاهی که برای ما فرش ها رو میبافن. فرش هایی که ما میبافیم با رنگ های طبیعی، با پشم دستریس و رنگ های طبیعی هستش.
بودن چند تا نیرو دارین شما و چند تا کارگاه در سطح استان با شما همکاری میکنن؟
حدوداً ما تقریبا در 70-80 دستگاه دار قالی داریم که اینا تو حدود 40 کارگاه هستن، چه در سطح شهر، چه روستاهای اطراف و شهرهای استان مرکزی. و تعداد کسایی که با ما همکارن و همکاری میکنیم از بافنده و چلکش و نقشه‌کش و رنگرز و همه عواملی که مربوط به تولید کار فرش هستن حدود 300 نفر هستن.
من میخوام از زبان شما این سختی چند ساله رو چند دقیقه برای ما بگین.
من از سربازی که اومدم از بچگی با فرش آشنا بودم دیگه، تو فرش بودم، دیدم که فرش‌های قدیمی، فرش‌های خوبی که ما نسل‌های گذشته ما 70 سال پیش، 80، 100، 150 سال پیش توی این منطقه می‌رفتن، این فرش‌ها دیگه داره کم کم نابود میشه، یعنی دیگه فرش‌ها نیست. و فرشایی که اومده پشمای دباغی، رنگهای جوهری، طرحهای خیلی ضعیف. همیشه میگفتم خب بیام یه کاری انجام بدم، منم بیام یه چیزی تولید بکنم که برای نسلهای آینده هم، برای بمون از خود ما. و یواش یواش اومدم تو کار تولید که خب پدرم بود، اومدم تو اون کار، منتها خب تحول ایجاد کردم تو اون کار. در واقع اومدم خب پشمی که پدرم استفاده میکرد، گفتم نه، ما باید بهترین پشمی که ممکنه استفاده بکنیم، همون پشمی که 150 سال پیش، 80 سال پیش، 90 سال پیش با فرشای سلطان آباد و ساروغ و مشکاباد و سربند و فراهان و اینا بافته میشد، اون پشم رو بیاریم. خب رفتیم دنبال پشم دستریس، دیدیم که اون پشم اون زمان دیگه کارخونه نبوده که پشم رو بریسن، فقط ما باید پشم دستریس تهیه کنیم. پشم دستریس تهیه کردیم، دیدیم که خب با رنگ شیمیایی نمیشه کار کرد، باید رنگش طبیعی رنگ. رنگ طبیعی هم خب موقع ما رنگ رزیشون خودمون نداشتیم، خیلی سخت بود. شروع کردیم رنگ کردن. بعد ما یه کاری هم کردیم، حدودا مثلا سال 78-79 من اومدم فرش منطقه سلطان آباد رو احیاش کردیم. در واقع فرش سلطان آباد دیگه کلن منسوخ شده بود. ما اومدیم فرشای قدیمی رو برای ما مشتریایی که تو خارج داشتیم برای ما فرستادن، این سبک کار رو ببافید، این طرح رو ببافید، این رنگ آمیزی رو ببافید. شروع کردیم ما احیا کردن اون طرح ها و اون نوع، اون تکنیک بافت. فرشایی که بعد از 100 سال هنوز مده تو اروپا، تو آمریکا، تو تمام دنیا. فرش سلطان آباد فرش ریز بافی نیست، ولی چند اون مسائلی که اون زمان به کار رفته، اون تکنیک بافتی که اون داشته، اون حالتی که اون فرش رو به وجود میاده، هنوز دوست داشتنیه، هنوز به دکورهای خونه ها میاد.
درست.
کافه سلطنتی هست، خونه آدم های مهم هست، قالیای کنش خرید و فروش میشه. ما اومدیم اون کارا احیاش کردیم. بعد کم کم که جلو رفتیم، دیدیم که مشتری ها از ما فرش های مدرن خواستن. گفتن شما متریالت همین باش، شما رنگ طبیعی داشته باش، پشم دستریس بیار، چله پنبه، هم متریالی که منطقه بوده این اوکیه، شما اینو بیا با نقشه‌های جدیدی که میگی. ما از سال 2002 اومدیم طرح‌های جدید بافتن، طرح‌هایی که برای امروزه، طرح‌هایی که امروز میخوان. ما دیگه نمیتونستیم تو سنت بمونیم.
درست.
سنت حرف نداره، سنت من رد نمیکنم، سنت عالیه،
سنت سر جای خودش،
ولی با تکنیک های جدید،
ولی با روز باید شو. ما این کاری کردیم،
درست،
ما متریال رو دست نزدیم بهش، اومدیم فقط دیزاین تغییرش دادیم. دیزاین هم بر اساس سلیقه مشتری ها. فرشایی که ما بافتیم خیلی هاش تو کنه آدم های مهم را که الان هم میبافیم، الان هم رودار داریم. این فرشایی هستن که برای نسل آینده هست. نسل آینده من میدونم 100% دنبال این فرش، همونطوری که الان سراغ فرش سلطان آبادا، فرش ساروغا، فرش فراهانا، فرش سروند این منطقه را دارن میگیرن، این فرشایی که ما تولید کردیم برای فرشهای آینده بوده. 100% آینده شاید ماها نیستیم، ولی کن ازش حتما شنیده میشه. ما بیشتر کارمونم سفارش بود و صادرات. تا تقریبا 6-7 سال پیش یه برند جغرافیه ساروغا اومدن ثبت جهانی شد، از منم دعوت کرده بودن، رفته بودم به شهر ساروغ تا مراسم شروع بشه. یه سی دار آوردن گذاشته بودن اونجا، بعد ما دارا رو داشتیم میدیدیم، رفتم روی دار دیدم دارن کانوا میبافن، کل مساله این داره کانوا بافته میشه. اینجا یه تلنگوری به خود من خورد، خب من الان برم یخه کی بگیرم، چرا کانوا داریم میبافیم؟ خیلی ناراحت شدم از این. دوباره از اون داره گفتم خب حالا من الان برای صادرات کار کردم، برای تو دنیا الان این فرش میشناسن، برای اون شرکتی که ما فرش تولید میکردیم تو آمریکا اومده برند شده، همه میشناسنش، تو اروپا همونطور، خب تو ایران چه کار کردم؟ همونجا گفتم من فرش باز درست میکنم که تو ایران، تو خونه های مردم ایران هم بره. اگه فردا من اومدم این کسی که داره کانوا میبافه، گفتم حق من چرا بافتی؟ چرا نمیدی مساله خوب تهیه بکنی؟ میگه تو ارائه کردی؟ تو خوب اینا بافتی؟ تو خودت داشتی اینا؟ بعد اون اومدم شروع کردم فرشایی بافتن که تو خود شهر خودمون فروش بره، تو ایران فروش بره. بعد اونم اومدیم اصولی، یعنی اومدیم وبسایتی درست کردیم خدمت شما هستم، رو پایه خیلی اصولی نمایشگاه شروع کردیم رفتن، نمایشگاه مشهد، نمایشگاه تهران، اصفهان، فروش اومدیم ارائه کردن فرش عراق. گفتیم آقا فرش عراق اینه، این فرش عراق، فرشی که فرش قدیمی عراق، سارو، فراهان، اینا که اون منطقه ما بوده، اسم و آوازش هنوز تو دنیا هست، با مساله خوبه، با رنگ خوبه، فرشایی که موندگار بشه تو خونه های مردم.
تلاش و پویایی، سازندگی و خودکفایی، باور هر ایرانی، ما میتوان.
جناب فرانی، از نظر شما فرش دست باف ما، چه حالا فرش ایرانی و بلخص فرش عراق، الان چه جایگاهی در ایران و بین المللی داره، یعنی در سطح خارجی داره، و ما باید چیکار بکنیم که این فرشمون بمونه و اون برند اصلی خودشو داشته باشه؟
خدمت شما عرض کنم که فرش، خب فرش کل ایران یه فرشیه که تمام دنیا ما رو به اون فرش میشناسن، جز فرهنگ ما، جز شناسنامه ما، ایرانی به فرش میشناسن. ولی از لحاظ تجارتی که الان تو دنیا هست ما زیاد سهم نداریم متاسفانه. عوامل مختلفی تو این تأثیر گذار بوده. اولیش یکی این که ما تولید کننده های ایران نیومدن به روز بشن، اونی که دنیا میخواد اونو تهیه بود. یکی این که اینا مقاومت کردن، خب آقا همینه که ما درست کنیم خوبه.